بدونید پشت سرتون چیا میگن.
گفتم در مورد همین خانواده همسرم هست. همیشه من باردار بودم، شرایط خوبی نداشتم برای مهمونداری، بعد فقط مادر شوهرم رو دعوت کردم خونمون. گفتم که شما کسی توی خونه، فقط مادر شوهر خودم بود. مادر شوهرم اومدن بعد به من گفتش که حالا که ما رو گفتی، حالا برادر شوهرت هم میگفتی. بعد هم تو رو درواسی موندم. خب اون موقع اصلا نه شرایط مهمونداری اونجوری رو داشتم، نه اینکه مثلا همه چی غذا و اینا حاضر بود. بعد گفتم باشه خب بگیم. زنگ زدم به اونا گفتن که شما هم مثلا بیاید اینا. بعد گفت حالا الان به این برادر شوهرت گفتی به اون نگی، بعده که خب به اونم بگو پس، آخه الان ناراحت میشه. بعد دوباره ما زنگ زدیم به اونا گفتیم، اونا هم سریع قبول کردن. اونا هم دوباره شوهر من از ماهی خرید. ما
خیلی خوب، حالا تو رودروایسی گیر کردید، چرا ماهی؟ یه آبگوش می‌داشتید دوره هم می‌خوردید، هم راحت تر بود، هم ارزون تر که نه همون ماهی خوب.
یعنی اون شب انقدر خودمو لعنت کردم که چرا نمیتونی یک کلمه نبگی.
مثلا من خودم اگر بخوام یه زحمتی برای کسی داشته باشم، کاملا مثلا واضح بهش میگم اگه شرایطشو نداری به من بگو که نمیتونی. به هیچ عنوان دلم نمیخواد مثلا اگه برات سخت مثلا این کارو بر من انجام بدی، مثلا اینجا با هم بریم، یا نمیدونم مثلا هر چی دیگه، هر مسئله‌ای که باشه. این اوایل خب سخته برای همه پذیرشش، مثلا هی باید توضیح بدی، موضوع رو برشون باز کنی، ولی به مرور آموزش میبینن دیگه.
ولی خب مثلا من دفعه اولم که گفتم باشه برای مثلا اون برادر شوهرم، گفت من فکر نمیکردم که مثلا اونو قبول کنم، فکر میکردم که درک این شرایطو دارن که من الان توانایی مثلا مهمونداری ندارم، حالا مثلا اوکی نیستش، نمیتونم. خب چون که فکر میکردم درک کنن، دفعه گفتم حالا من زنگ زدم تعارف میکنم، اون قبول نمیکنه که. تا من گفتم سری گفت باشه،
تعارف اومد نیومد داره. خب
بعد دیگه دومی هم که زنگ زدیم فکر گفتم خب نه دیگه، به شوهرم گفتم که نه دیگه، حالا شاید اونا قبول نکنن، شاید مثلا اونا متوجه شه من حالم خوب نیست، پیروز دیدن که مثلا من حالم خیلی بده دیگه، حالا قبول نمیکنن. بعد زنگ زدیم، اونم یعنی حرف در مو در نیومده، اونا کامل رو در حسی رو کنار گذاشتم، ولی من نتونستم.
از این دست خاطره ها بی برو برگرد همه داریم. شاید بهتر باشه قبل از اینکه تو چنین موقعیت هایی گیر کنیم در مورد نوع برخوردمون فکر کنیم. مثلا برنامه این هفته رو به راه رو بهتر گوش کنیم.
بله خیلی متشکرم آقای حیدرزاده عزیز. مورد داشتیم یه بنده خدای عروس خانومی توانایی نگفتن نداشته، یه بله گفته، 30 سال الان گرفتاره. اینا هم گفتن یه جایی، این توانمندی در نگفتن و این صراحت لهجه و شجاعت نگفتن، اونجایی که بایست ما نبگیم، یعنی جاش هست که ما نبگیم، این خیلی مهمه که حواسمون باشه. یه جاهایی یک بله گفتن میتونه سالهای سال برای ما تبعات داشته باشه ها، پس توجه داشته باشیم. فقط صرف یک کلمه نیست، بلکه بار هم معنایی هم مسئولیتی به دنبال خودش خواهد داشت. آقای هاشمی عزیز، عرض کنم که حالا بریم سراغ عواملی که یا باورهایی که این پدیده رکگویی و صراحت و رو دربایستی رو به وجود میاره، به این عوامل اشاره داشته باشیم.
بله، رکگویی یا رو دربایستی یک فعل رفتاری بله. ناشی از عوامل تربیتی ماست.
بله.
اگر من به گونه ای تربیت شده باشم که مهر طلب باشم، مهربانی با مهر طلبی متفاوت است. در مهر طلبی من پیوسته به دنبال این هستم که از طریق مهربان بودن تایید دیگران رو جلب کنم، اما در مهربانی من نیازمند تایید دیگران نیستم، من به واسطه اعتقاداتی که دارم مهربانی میکنم. افراد مهر طلب از ترد شدن و تایید نشدن به شدت میترسند.
بله.
بنابراین این باور که من باید به همگان مهربانی بکنم تا آنها مرا تایید بکنند، این باور که اگر من توسط کسی پذیرفته نشوم و طرد بشوم من انسان بدبختی هستم، یا زمانی که من عزت نفس پایینی دارم، برای خودم احترام کمی قائل هستم،
بله.
به دلیل آسیب هایی که در دوران تربیت کودکیم، نوجوانیم یا غیره خوردم و اعتماد به توانایی های خودم، اعتماد به نفس ندارم، بنابراین من انسانی میشم که رودربایستی دارم. مثالی که فرمودید عروس خانومی که قدرت نگفتن نداشته، او احتمالاً زمانی که به خواستگاریش اومدن از اینکه پدرش ناراحت بشه و مخالف نظر پدرش حرفی بزنه،
آفره.
از اینکه ممکنه مادرش او رو توبیخ و توهین بکنه، از اینکه ممکن است که فرض کن در آینده فرد دیگری به خواستگاری او نیاد. ببینید این ترس ها،
یعنی که مورد شماتت اطرافیان،
بله، ملامت، شماتت، مذمت، توهین، تمسخر، استهزاء، تهدید، محاکمه، مورد اینا قرار بگیرم، این ترس ها باعث شده که او توانایی ابراز وجود هم نداشته، اعتماد به نفس هم نداشته، برای خودش هم عزت نفس کمی قائل بوده، بنابراین گفته بله و بعد رفته ازدواج کرده و از ازدواجش راضی نیست. 30 سال یک استراب و استرس پیوسته و مدام رو همراه خودش کشیده. پس این باورها منو میرسونن به چی؟ این باورها منو میرسونن به رودروایستی داشتن. حالا چگونه با این باورها مقابله کنم و چگونه اینها رو در ذهن خودم و فرزند خودم خارج کنم، تغییر بدم در ذهن، در ادامه برنامه، حالا اگر امروز نشد فردا توضیح خواهم داد
انشان.
اما چه باورهایی منو به رکگویی میرسونه؟
بله.
رکگویی با مفهومی که چند دقیقه قبل عرض کردم که باعث میشود من بدون ملاحظه دیگران سخن بگویم، وگرنه صراحت لهجه داشتن معتدل و مراعات کردن دیگران به صورت معتدل پذیرفته شده است. ما دو سر طیفو داریم میگیم.
بله.
اولین باور این است که همیشه دیگران باید همیشه مرا درک کنند، دیگران باید همیشه مرا بفهمند، بنابراین من بسیار صریح و رک میگم، باید بفهمید دیگه همیشه حق با منه. دو این است که من ناجی زندگی دیگرانم، من باید زندگی دیگران رو تغییر بدم، من باید برای همه رهبری کنم، بنابراین من قدرت دارم، صراحت لهجه من، قدرت من در صراحت لهجه من تبلور پیدا میکنه و دیگران هم باید بپذیرن.
این همه اعتماد به نفس از کجا میاد؟
بله بله دقیقاً. و نکته بعد این که برخی از افراد رکگو هستن به خاطر کمالگراییشون.
بله.
مثلا فرض کنید که فرزند شما مشقش رو نوشته، میاد پیش شما و بهتون میگه بابا نگاه کن ببین من مشقمو نوشتم. خب او ممکن است دستخطش خیلی هم خوب نباشه، ممکنه دو تا غلط املایی هم داشته باشه. شما به دلیل اینکه انتظار داری فرزندت بدون غلط و زیبا مشقشو نوشته باشه، رک کمالگرایی تو میذاری جلوی چشمت، نگاه میکنی میگی چرا اینجا غلطه،
چرا این چه دستخطیه،
این چه دستخطیه تو داری. ببینید این میزان از صراحت و رک بودن اعتماد به نفس فرزند شما رو از بین خواهد برد، به خاطر اینکه شما کمالگرایی، یعنی شما بقیه محاسن نوشتن مشق او رو نمیبینی، فقط دو تا غلط املایی و 4 تا مثلا کج نوشتن رو داری میبینی. در تمام رفتارهای انسانی هم دقیقا همینه. پس خلاصه کنم در 30 ثانیه، ما رکگو هستیم به دلیل اینکه قدرت طلبیم، اعتماد به نفس کاذب داریم، کمالگرا هستیم، دیگران رو می‌خوایم تحت سیطره بیاریم. ما خجول و رودروایستی داریم به دلیل اینکه مهر طلبیم، به دلیل اینکه از طرد شدن، تایید نشدن می‌ترسیم، به دلیل اینکه اعتماد به نفس نداریم، خودآگاه نیستیم، عزت نفس نداریم و به خودمون احترام نمیگذاریم. چگونه این آرزوها رو برطرف بکنیم در ادامه خواهم گفت.
بله خیلی خوب، خیلی خوب. پدر مادرایی که در طول زندگی تحصیلیشون به زور نمره بالاتر از 12 رو کسب نکردن، از بچه هاشون انتظار دارن که نمره 19 و 20 بگیرن، کمالگرایی ها خیلی نگاهشون بلنده، اینقدر فشار میارن، اینقدر تو زندگی بچه هاشون رو اذیت میکنن که اینا نمره 20 بیارن. این نگاهی است که آقای هاشمی داشتن، این آسیب‌های کمالگرایی، این که آدم خوبی‌ها رو مد نظر نداره، جاهایی که امتیاز فرزند ما هست بهش توجه نداریم و فقط اشکالا رو می‌بینیم، اینم یه آسیبی است که انشالله بهش توجه خواهیم داشت. خیلی ممنونم از توجهتون به بحث امروز، انشالله که تا الان مفید باشه. اگه هم سوالی دارید در این خصوص حتما مطرح بکنید، رو درواسی نکنید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
تا حالا شده که خودتون رو به خاطر صراحت لهجه، رک بودن یا نه برعکس به خاطر رو دربایستی داشتن سرزنش بکنید یا دیگران شما رو سرزنش کرده باشن؟ پیامک های شما رو بخونم. افتخاری گفتن که پدرم همیشه با همه رو درواسی داره، درست برعکس مادرم. آه یه جایی پدر و مادر این تعارضا به وجود بیاد، بچه ها ببین چی کار میکنن. گفتن که ما بچه ها مثل پدرمون هستیم. آیه هاشمی بعدم میگن که ژنتیکی هم هست آیا یا نه، ژنش پیدا شده، این دانشمندان علوم رفتاری پیدا کردن ژنشو یا نه. مادرم یه عم قر زد که یک کدومتون به من نرفتین. خب چرا یک کدومتون به ایشون نرفتید؟ خب یکیتون به ایشون بره دیگه، یکیتون رکگو باشه، صراحت لهجه داشته باشه. البته خیلی مشکلات به خاطر رک بودن مادرم برامون به وجود اومده.
افرادی دچار روزرباسی میشن در بعضی موارد تو آدمی عجولی هستن، یعنی وقتی یه نفر یه حرفشو میزنه همون موقع باهان جواب بدن، ولی افرادی که تعنی دارن کمتر یاد بهشون پیش میاد. مثلا نفر پسرموش میگه شب بیام خونتون، نگه آره یا نه، بگه آقا من بررسی کنم بعد زنگ میزنم. اینجوری کمتر واسه میشه که تحت روزرباسی قرار بگیرن.
990-6757. آره شده، ما گاهی در رکگویی و خجالت کشیدن دچار افراط و تفریط میشیم که هر دوتاش بده.
من خودم کسی رو سرزنش نمی کنم، با اینکه حالا سنی هم از من گذشت، خودش رو در روزین رو مثلا دارم از بزرگتر و کوچکتر و اینها، اما ممکنه مثلا طرف اشتباهی کرده باشه، یه جورایی مثلا اشتباهش رو بهش میگم، حالا یا گوش میده یا نمیده دیگه.
خب گفتن که من با 44 سال سن هنوز اهل رو دربایستی هستم و خیلی از این کارم رنج برده و میبرم، تازه شروع کردم که نبگم. ایشالله اگه 120 سال عمر بکنی حدود 76 سال شما فرصت داری که رکگویی رو ادامه بدی. 937-10-20. اما راه ارتباطی برنامه رو عرض میکنم دوباره، 329-10-551-552 و پیش شماره 025 سامانه پیامکی ما 3553. امروز ما بگید و بنویسید تا حالا شده خودتون رو به خاطر استراحت لهجه و رک بودن یا نه برعکس به خاطر رو در بایستی داشتن سرزنش بکنید یا دیگران شما رو سرزنش کنن؟ نفسم گرفت از این سوال متول.
دو کلمه حرف حساب.
آرومتر بگو، آرومتر.
خب باشه، دو کلمه حرف حساب. سلام، تندگو هستم، امروزم اومدم بدون رو در بایستی دو کلوم حرف حساب بزنم و برم. همه ما میدونیم که رو در بایستی بعضی جاها خوبه و بعضی جاها بد، ولی هنر اصلی اینه که بدونیم کجاها خوبه و کجاها بد. مثلا یکی از جاهایی که رو در بایستی خوبه جاییه که قرار باشه بعضیا بخوان از زندگی آدم سر در بیارن. اونجاست که آدم رو در وایسی میکنه از اینکه همه زندگیشو برای دیگران توضیح بده. یکی از مثالاش هم طرح شفافیت دارایی‌های مسئولانه. خب نکنید دیگه، شاید رو در وایسی داشته باشن با مردم. یه جاهایی هم هست که رو در وایسی واقعا خوب نیست. مثلا چرا باید خودروساز ما با مردم رو در وایسی داشته باشه و بهشون نگه که سال بعد قرعه کشی خود رو همچنان سر جاشه؟ بنابراین رو دروایسی رو میذاره کنار، حرفش رو میگه، حرف وزیرم میشوره و میبره به همین راحتی. واقعا رو دروایسی نداشتن بعضی جاها نعمته ها. البته خودروسازای ما کلن بیرو دروایسی هم، یعنی اگه خودروشون یه نقص کوچیک هم داشته باشه فوری به مردم میگن و مزایدش میکنن. مثلا مورد داشتیم خودروی ملی به خاطر نداشتن یه لامپ سقف ماها تو پارکینگ خودروسازها خابیده، بعدش هم به چند برابر قیمت تو مزایده به فروش رفته. پول کسایی هم که تو مزایده شرکت کردن یه ماه تو حساب خودروسازها باقی مونده. اما خودروساز در هیچ کدوم از این مراحل حتی یه ذرم رو در وایسی با مردم نداشته و همیشه همه چیزو شفاف و روشن بهشون گفته. بله دیگه اینجوری هست، رو در وایسی رو بذارید کنار. خدافز.
بله متشکرم آقای ناینی‌زاده. این آقای ناینی‌زاده ما ده 20 بار تا حالا توی ثبت نام خودروها اسم نویسی کرده، به اسمش در نمیده خودرو. اینه که یه مقدار رکگوه، اگه یه بار به اسمش در بیاد شاید دوچار رو دروایسه بشه و دیگه اینجور از خودروسازا انتقاد نکنه. یه جاهایی ما نمکگیر میشیم، ما تو زندگی هم همینجوره، طرف یه لطف خیلی کوچولو میکنه، یعنی شما رو جوری میذاره کنار دیوار که هیچ وقت نمیتونید بهش نه نگید. بعضیا این روحیات دیگران رو خوب میشناسن و سوء استفاده میکنن، نه حسن استفاده. 10:15:30 است، چقدر زمان داره سری میگذره از عمر ما و خدا رو شکر میکنیم که زنده هستیم در ماه رجب، در این بهشت معنوی داریم نفس میکشیم و یکی از موضوعات اخلاقی رو این هفته داریم راجبش بحث میکنیم رو در بایستی صراحت لهجه، با حضور آقای سید امیر هاشمی عزیز، پژوهشگر حوزه روانشناسی و مدرس دانشگاه. اما این که ما یه جاهایی رکگوی صرف نباشیم یا رو در بایستی صرف نداشته باشیم، اینو بهش میگن ارتباط متعادل. اما ویژگی های این ارتباط متعادل چیه آقای هاشمی، برای ما توضیح؟
بله، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم، یک، در ارتباط برقرار کردن با دیگران هم به ارتباطات کلامیمون دقت کنیم هم غیر کلامی.
بله.
ممکن است شما زبان دیگ چیزی بیایی که شنونده فقط بگه خب خوبه، اما چهره و فیس شما، صورت شما یه چیزی رو نشون بده که اون ادراک بدی از کلام شما گفته بشه. پس زبان بدن، چشم و صورت من و کلام من باید یکسان باشه.
بله.
دو، یعنی من نباید نفاق و درویی داشته باشم، باید آنچه که به زبان میآورم با آنچه که نشان میدهم از خودم باید یکی باشه. دستور شماره دو، لطفاً در ارتباطات انسانیتون از قضاوت کردن درباره دیگران بپرهیزید.
بله.
این خیلی نکته مهمی است. سه، لطفاً دیگران رو با هم مقایسه نکنید. وقتی شما در کلامتون مقایسه میکنید، برای خودتون توجیه میسازید و میگید او اینگونه است، این اینگونه نیست. بنابراین من برم بهش بگم ببین اونو نگاه کن، اینطوریه، تو نیستی. این مقایسه توجیه در ذهن شما میسازه تا شما بری کلام رو به گونه‌ای بگی که شاید باعث آزرد خاطری فرد مقابل بشید. در سوال بعدی یا در ادامه در مورد حدود و ثغور میخوام صحبت کنم، اونجا این مسئله رو توضیح خواهم داد. نکته بعد این است که ما در ارتباطاتمون باید صریح و روشن سخن بگیم. صریح و روشن سخن گفتن دقیقاً یعنی از طعنه زدن، کنایه گویی، وهم‌آمیز صحبت کردن، در لفافه حرف زدن، اینا صنایع ادبی هستند. در ادبیات ما در شعر و شاعری و اینا دیده میشه، ولی در ارتباطات روزمره انسانی من اصلا نباید با طعنه صحبت کنم. نباید بگم من یه چیزی میگم، خودش باید بفهمه من چی گفتم. صراحت نداشته باشم او ممکنه متوجه نشه.
از کجا باید بفهمه؟
از کجا؟ ببین ما میگیم صراحت داشته باشیم، الان جلوتر حدود و ثغور رو که میگم خواهم گفت که صراحت داشتن با رکیک سخن گفتن، صراحت داشتن با بی‌حرمتی و بی‌ادبی کردن، صراحت داشتن با تحقیر
گستاخی
اینا متفاوته که توضیح خواهم داد.
بله.
و سرآخر این که به یاد داشته باشیم ما وقتی میخوایم یک رابطه‌ای برقرار کنیم، رابطه ما باید بدون عجله باشد. یعنی چی؟ یعنی ما باید قبل از برقراری رابطه بیندیشیم که اکنون که من این سخن رو به زبان می آورم، این سخن در فرد مقابل من، مخاطب من، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
بله.
با او چه کار خواهد کرد؟ آیا من به دنبال این که احساسی رو منتقل کنم با این سخن اون احساس منتقل میشه؟ با این سخن اون آگاهی و دانش منتقل میشه؟ با این سخن من اون اثری رو که میخوام بذارم میتونم بگذارم یا نمیتونم بگذارم؟
بله.
بنابراین این اتفاقی که میفته، من اگه بخوام بگم یک ارتباط مؤثر که در میانه طیف رکگویی و رودروایستی قرار داره چیه؟ ارتباطی است که صریح باشد، من خودم رو بشناسم، بنابر خودآگاهی خودم بدانم چه میخواهم بگویم، بدون کنایه و طعنه و وهم و ذهن خوانی سخن بگم، هم به کلام هم به حرکت دقت داشته باشم، از قضاوت کردن پرهیز کنم، از مقایسه کردن پرهیز کنم، بدون عجله سخن نگم، نفاق و درویی رو کنار بگذارم و آنچه میگم با آنچه که میاندیشم یکی باشه و مقایسه‌گری نکته بسیار مهمی که داره این است که به ما جرأت میده، جرأت کاذب میده. فکر میکنیم اگر تلاش کنیم یک نفری همانند نفر دیگری بشود داریم خیر به او میرسونیم. اصلا این گونه نیستش.
بسیار عالی، متشکرم جناب هاشمی عزیز. اگه من مستقیم به شما از شنونده تلفن میکنم، زنگ بزنم بگم که نظرتون راجع به برنامه ما چیه، ممکنه رو درواسطی باشه بگید نه برنامه تو خیلی خوبه، خیلی عالیه، آقا مشکل نداره، نه خیلی عالیه. اما اگر یه راه دیگه باشه کمتر شاید ما دوچاره رو دربایسته بشیم، یه مقدار متعادل تر نظر بدیم. تلفن 162 تلفن سرقمی است، هر نقطه کشور، شهر، روستا پیش شمارم نیاز نداره. 162 تماس بگی با همکار من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما، اونجا همه شبکه های رادیوی تلویزیونی مردم نظرشون رو اونجاها اعلام میکنن و داوری میکنن و اظهار نظر میکنن. اگر وقت نداشتید 30161 پیام کوتاه بزنید بگید برنامه روبراه رادیو معارف اشکالش چیه و امتیازش چیه، داوری بفرمایید و به ما نمره بدید. متشکرم.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب از این که پاسخ دادید به سوال بنده تو برنامه امروز خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. بعضیا کوتاه پاسخ، بعضیا یه مقدار پاسخشون بلنده. و اینکه ما در اثر رک‌گویی، در اثر حالا رک بودن، صراحت لهجه داشتن، آیا مورد سرزنش خودمون یا دیگران قرار گرفتیم یا نه، ببینیم که پاسخهای شما در ادامه چیا هست. 990-84-59 گفتم بله شده هر دوش، یعنی هم رو دربایستی هم عرض کنم که رک‌گویی، ولی کم پیش می اومد. خانم مریم ساعت حسینی از تهران، بله به خاطر رو دربایستی خودم رو سرزنش کردم و یه وقتا تو رو دربایستی گیر میکنم. عرض کنم که گفتن مادر شوهرم روک هرچی تو دلش هست بهم گفت و دلم و شکست، بعد میگه حقیقت تلخه. حقیقت تلخه دیگه، بله. شمارش رو نخونم به خاطر اینکه ممکنه این حقیقت تلخترم بشه. گفتن که من که چون رو دربایستی دارم در شغلم ورشکست شدم. 918-62-70 واقعا بهش میارزه ما جرأت یه نگفتن رو نداشته باشیم و منجر به این بشه که تو زندگیمون، تو شغلمون اینجور دچار خسارت بشیم. رک‌گویی نمادی از تکبر و رک نبودن نمادی از تواضع. 911-2043 اینقدر شما عرض کنم صفر و صد نظر دادید، یه مقداری امیدوارم که برنامه رو بشنوید تو این سه روز متعادل بشه نظرتون. اینقدر مطلق نگید رتگوی نمادی از تکبره، یه جاهای بایستی بگی برادر من، خواهر من، بایستی تکبر داشته باشی، تکبر به جا، تکبر و معل متکبرین، با اونا که متکبرن با تکبر داشته باشی. خب یه پیامک دیگه بخونم و بریم به اتاق فرمان. گفتن من خوشحال میشم که با صراحت با من صحبت بشه. پیچوندن آدم رو از کار و زندگی میندازه. سرکار خانم فاطمه از مشهد مقدس، متشکرم از شما.
از رادیو معارف بشنوید.
روبراه
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه
کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
کجاها رو دروایسی خوبه، کجاها خوب نیست؟
رو دروایسی والا معمولا آدم آخرش به دردسر میندازه، هیچ جا خوب نیست.
یعنی رک بودن بهتر از رو دروایسی داشتنه؟
رک بودن اولش شاید یکم زننده به نظر بیاد یا مثلا نامهربان به نظر بیاد، ولی خب آخرش همیشه به نفع آدمه.
فکر میکنم جایی که به خودخواهی میکشه دیگه نباید رو کراس حرف زد، بیشتر باید ملاحظه کنی و حرف رو کراس نزنی.
به نظرم بستگی داره به اینی که با شخصش، یه وقت مثلا با یکی برخورد میکنی همون لحظه بهش میگی من این کارو نمیتونم انجام بدم میپذیره، ولی یکی از زود بهش بر میخوره میگه فکر نمیکنم مثلا تو این کارو نکنی برای ما. حالا حدس من اینه که عموما آدما رو درواسی میکنن، حالا یا با خودشون رو درواسی میکنن یا با طرف رو درواسی میکنن، پس بستگی به فردش داره. حالا اگه خیلی باشه صمیمی باشه میگی نه، ما یه رفیق داریم بنده خدا الان چند وقته گرفتار همین شده، خیلی کار لپتاپ و اینا بلد سر در میاره، هی ما رو مراجعه میکنه، تو کتابخونه هستم نمیتونه مطالعه خودشو بکنه. بهش گفتم برادر شما باید بنویسی کاغذ اینجا رو درواسی نکنی، میگه آقا من شرمندم الان وقت ندارم، ساعت 11 تا 12 ظهر در خدمتم.
واقعیت باید بگه، خوب نیستش ولی خب این عرف دیگه، نمیتونیم تو رو درواسی نباشیم.
با این روش ما بزرگ شدی، نسلای آینده اینطور نیسته.
ترسی ندارم از اینکه حرفام بزنم میل باطنیمو بگم به دیگران، رو درواسی کلن خوب نیستش.
متون قرآنی و دینی هست در مقابل گناه انسان نباید رو درواسی داشته باشه، جایی که پای حرام هست و پای فرزن آبروی مؤمنی داره ریخته میشه توی جمع، اینجا جای رو درواسی نیست و خدا نمیپسنده.
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده‌ای که انتهایش
آفتاب است.
ده و 26 دقیقه و 10 ثانیه رادیو معارف و برنامه روبراه. خیلی متشکرم از همراهیتون. داشتم پیامک‌های شما رو می‌خوندم، غرق این پیامک‌ها شده بودم، یه مقداری صدام افت کرد. بعضیا اینقدر از رک‌گویی تعریف کردن و خیلی صراحت لهجه رو ستودن که آدم واقعا گیر میکنه که چقدر این مطلب، چقدر این حدی که این بنده خدا برای رک‌گویی قائل شده درسته. بعضیا نقطه مقابلش اینقدر دچار رو دربایستی با دیگران شدن، توانایی نگفتن نداشتن که خیلی خسارت ها متوجه زندگیشون شده. اما اینکه اگر زبانی که میخواد متعادل، گفتیم یکی از راه‌های ارتباطی زبانه، یا مهمترین عامل ارتباطی زبانه دیگه، این زبانی که این چند سیر، به قول قدیمی چند سیر گوشت، میخواد حرف بزنه، ارتباط بگیره با دیگران، بخواد متعادل صحبت بکنه، چجوری باید حرف بزنه؟ یا اینکه شیوه سخن گفتن متعادل چیه؟ آقای هاشمی شیوهش واقعا چی؟
بله، اجازه بفرمایید برای پاسخ این پرسش من چند حدیث فقط بخونم. بله. یعنی کلام ائمه معصومین علیهم السلام رو بگم. امام باقر علیه السلام در تحف العقول صفحه 298 میفرماید به راستی این زبان کلید هر خیر و شر است، پس سزاوار است برای مؤمن که بر زبان خود مهر بزند، همان گونه که بر گنجینه‌های طلا و نقره خود مهر می‌زند. یعنی باید تا اونجایی که می‌تونیم سکوت کنیم. حدیث دیگری هست، رسول خدا صلوات الله علیه، کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد باید سخن نیک گوید یا سکوت کند. ببین دو حالت داره،
یه بلد نیست حرف خوب بزنه، نزنه، سکوت که بلده.
بله، امام علی علیه السلام قرآن الحکم صفحه 435 میفرمایند نرمی در کلام و آشکارا سلام دادن سنت و روش نیکان است. یعنی من باید به نرمی صحبت کنم، باید مهر بزنم، باید سخن نیک بگم. ببین داره صفتهای سخن بیرون میاد دیگه. رسول الله صلوات الله علیه در، عرض میکنم که در الاخلاق جلد یک صفحه 260، قضا دادن به مؤمنان و آشکارا سلام کردن و به نیکی سخن گفتن از عوامل آمرزش الهی است. بله. چه تاکیدایی میکنن. بله. حضرت علی علیه السلام در قرآن الحکم صفحه 436، زیبا و آراسته سخن بگویید تا جوابی زیبا و آراسته بشنوید. ببینید نیک بگم، همیشه نگم، سکوت کنم، زیبا بگم، اینا ویژگی های زبان متعادله. بله. کمگویی عیوب را میپوشاند، گناهان را کم میکند، همون مهر زدن بر زبان. امام علی علیه السلام میفرماید. امام باقر علیه السلام در بهارالانوار جلد 71 صفحه 161، با مردم سخن بگویید به بهترین روشی که دوست دارید با شما سخن گفته شود. من یه تجربه رو بگم. یک بار من اشتباه کردم و در مقابل یک نفر دیگری از یک دوستی انتقادی کردم. او دوست چند روز بعد من رو دید، گفت من انتقادتو به دیده چشم میپذیرم، اما چقدر بهتر بود در خفا به من میگفتی، نه در مقابل کس دیگری. دیدم نقدش وارده بر من، از او عذرخواهی کردم، پوزش طلبیدم و دیگه از اون پس رعایت میکنم. آیا من هر حرفی رو که میخوام به شما بزنم باید در حضور دیگران بزنم یا نباید در حضور دیگران بزنم؟
بله.
میفرماید که امام علی علیه السلام چه بسا کلامی که نعمتی را از انسان بگیرد. رسول خدا فرمودند گرفتاری آدمی از زبان است. ببینید چقدر حدیث در مورد زبان و کلام داره میاد.
بله.
و سر آخر وقت رو زیاد نگیرم، فرمودند